ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم در 15 دقیقه پیش رو همراه شما. کشته شدن نگار کریمیان، دختر 21 ساله با شلیک پلیس تایید شد. صدیقه وسمقی، اسلامشناس، بازداشت شد. ایالات متحده به جمهوری اسلامی هشدار داد موشک‌های بالیستیک را در اختیار روسیه قرار ندهد. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. علی حسداللهی، فرمانده انتظامی علی گودرز، خبر کشته شدن دختر جوان 21 ساله به نام نگار کریمیان در نزدیکی روستای چمن سلطان علی گودرز را تایید کرد. او ادعا کرد که خودروی حامل خانواده نگار بدون توجه به اقدارهای ماموران از محل ایست عبور کردند و ماموران به گمان حمل مواد مخدر برای توقیف خودرو اقدام به تیراندازی کردند که منجر به کشته شدن این دختر جوان شده است. مهدی رضایی دایی نگار در گفتگو با روزنامه اعتماد چاپ تهران ادعای پلیس را رد کرده و گفته که ماموران اصلا به آنها فرمان ایست نداده بودند و ماموری که شلیک کرده درجه استواری داشته و اکنون در بازداشت است. نگار کریمیان به همراه پدر، دو خواهر و داماد خانواده از مراسم خاکسپاری دایی خود در حال بازگشت به محل زندگیشان در اصفهان بودند. این حادثه ششمین حادثه مشابه در 3 سال گذشته است که به کشته شدن 6 تن انجامیده. سرشناسترین آنها شاید کیان پیرفلک، کودک ایزهی باشد که در جریان اعتراض سراسری 1401 اعتراضهای زن زندگی آزادی جان باخت. صدیقه وسمقی، نویسنده و اسلام پژوه، شنبه از سوی ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در خانه‌اش در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پیشتر انتقادهایی را از حجاب اجباری و سیاست‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مطرح کرده بود. محمد ابراهیم زاده، همسر صدیقه وسمقی، با تایید این خبر به وبسایت امتداد گفته که ماموران امنیتی تلفن همراه و لپتاپ شخصی همسرش را ضبط کردند. صدیقه وسمقی پیشتر در 15 اسفند احضار شده بود، اما اعلام کرده بود تا زمانی که دلیل احضار و شاکی پرونده روشن نشود به دادسرا نمی رود. خانم وسمقی مهر ماه امسال در اعتراض به قانون حجاب اجباری جمهوری اسلامی و وضعیت آرمیتا گراوند، دختر 16 ساله‌ای که به دلیل نداشتن حجاب در مترو تهران جان باخت، حجاب از سر برداشته بود. آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به هشدار گروه 7 به جمهوری اسلامی درباره فرستادن موشک‌های بالیستیک به روسیه، از جمهوری اسلامی خواست دست به چنین کاری نزند. آقای پیلی اقدام احتمالی ایران در فرستادن موشک‌های بالیستیک به روسیه را تشدید چشمگیر تنش در روند حمایت تهران از جنگ اوکراین خواند و در توییتی نوشت که از ایران می‌خواهیم که این کار را انجام ندهد. رهبران گروه 7 جمعه در بیانیه هشدار دادند که اگر جمهوری اسلامی اقدام به فرستادن موشک‌های بالیستیک به روسیه کند، این گروه آماده پاسخگویی سریع و هماهنگ علیه ایران است. پس از آن یک مقام ارشد دولت جو بایدن به رویترز گفت یکی از اقدام‌ها در حال بررسی است و آن این است که پروازهای ایرانی به اروپا ممنوع شود. همزمان با سالگرد 13مین دوره اعتراض‌ها علیه حکومت اسد در سوریه، هزاران تن از مردم شمال غرب این کشور که تحت کنترل مخالفان است، به خیابان‌ها آمدند. این راهپیمایی اعتراضی در پی سرکوب خشونتبار اعتراض‌های سال 2011 میلادی از سوی بشار اسد شکل گرفت که منجر به جنگ داخلی و بیش از 500,000 کشته و میلیون‌ها آواره شد. تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای علیه بشار اسد رئیس جمهوری فعلی سوریه، خواستار سرنگونی حکومت او و آزادی بازداشت شدگان اعتراض‌ها شدند. با این حال رسانه‌های وابسته به سوریه هیچ خبر یا تصویری از این تجمع بزرگ منتشر نکردند. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک اعلام کردند که اعتراض‌های سوریه نشان دهنده این است که مطالبات مردم این کشور برای دستیابی به آزادی همچنان باقی است. اما خاوران یکی از گورستان‌هایی است که پیکرهای بیجان شماری از زندانیان سیاسی کشته شده در دست جمهوری اسلامی در فاصله سالهای 60 تا 67 خورشیدی در گورهای فردی و جمعی به صورت مخفیانه در آن به خاک سپرده شده. روز جمعه خانواده این کشته شده ها نتوانستند در آخرین جمعه سال بر سر مزار عزیزانشان حاضر شوند. پروانه وحید منش گزارش میده.
مکان هزاران گور بینام و مدفن ده‌ها هزار زندانی بی‌دفاع، گورستان خاوران در آخرین جمعه 1402 درهایش بر روی خانواده‌های دادخواه زندانیان سیاسی اعدام شده در دهه 60 بسته بود. منصور بهکیش از خانواده‌های دادخواه زندانیان سیاسی اعدام شده در تابستان 67 روز جمعه 25 اسفند ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ماموران گماشته برای ورود به خاوران کارت ملی خواستند که با مقاومت خانواده‌ها روبرو شدند.
گرفتن، همین الان گرفتن از بهاییان کارت ملی گرفتن.
آره. پول بچه ها چهار باید میگن پولم
بدید. بله، نوزره بود. منابع مطلع در این زمینه نیز به رادیو فردا گفتند که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از چند هفته پیش ورود شهروندان بهایی را به محوطه قدیمی آرامستان بهاییان تهران موسوم به گلستان جاوید که گورستان خاوران در آن قرار دارد محدود کردند و روز جمعه ورود شهروندان بهایی برای سرزدن به قبور درگذشتگان را مشروط به پر کردن فرم مخصوص و داشتن متوفی در آن مکان عنوان کردند. جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش کرده است که به اشکال مختلف به تخریب و دستکاری در این گورستان اقدام کند. مرداد سال 1401 صدها نفر از اعضای خانواده‌های قربانیان دوره‌های مختلف حکومت جمهوری اسلامی از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل خواستند که مانع تخریب و دستکاری در گورستان خاوران توسط جمهوری اسلامی شود. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، عوامل امنیتی جمهوری اسلامی تغییرات تازه‌ای در گورستان جمعی زندانیان سیاسی در منطقه خاوران واقع در شرق تهران ایجاد کردند. ایرج مستاقی، زندانی سیاسی پیشین و فعال سیاسی در سوئد، پیشتر در گفتگو با رادیو فردا دلیل این حساسیت جمهوری اسلامی بر گورستان خاوران را نمادین بودن آن برای جامعه ایرانی عنوان کرده بود.
امروز موقعیت خاوران با موقعیت قبلش متفاوت هستش و اساساً از اونجایی که موضوع کشتار 67 به یک موضوع امروز حقوقی در سطح بین‌المللی تبدیل شده، این خطرات مضاعفی رو برای نظام جمهوری اسلامی پدید آورده و اونها با حساسیت بیشتری به موضوع برخورد میکنن، به خصوص که رئیس جمهور نظام اسلامی خودش یکی از متهمان هست.
در 14 دهه گذشته جمهوری اسلامی به شیوه های گوناگون از جمله زیر و رو کردن خاک این گورستان یا مجبور کردن خانواده های بهایی برای دفن پیروان این آیین در آن تلاش کرده است تا ماهیت این گورستان را تغییر بدهد. این اقدامات همواره با اعتراض خانواده ها و بستگان این قربانیان روبرو شده است. نیروهای امنیتی نیز در مقابل بارها با تهدید، بازداشت و آزار آنها مانع از ورودشان به این گورستان شدند. روز جمعه 25 اسفند خانواده‌های دادخواه دهه 60 پشت درهای بسته خاوران قاب عکس‌های کشته شدگان دهه 60 را در میان گل‌هایی که تمامی محوطه منتهی به در اصلی خاوران را پر کرده بود گذاشتند و آخرین جمعه سال را اینگونه با عزیزانشان سپری کردند.
گزارشی بود از پروانه وحید منش درباره ممانعت ماموران جمهوری اسلامی از حضور خانواده های کشته شده های دفن شده در گورستان خاوران برای ادای احترام به عزیزانشان. اما بعد از انقلاب 57 حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش کرده تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند و برخی از روحانیون هم از تریبون‌های رسمی از این جشن‌ها و آیین‌های کهن به عنوان آیین‌های ضد اسلام یاد می‌کنند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
جمهوری اسلامی که آمد هر روز تلاش کرد تاریخ گذشته را محو کند، اگر آن تاریخ با جشن و رقص و تاریخ باستان همراه بود. برای حاکمان اسلامی هویت ایرانی از زمانی شروع می شد که تاریخ و شیوه آن را خودشان نوشته باشند. روحانیون که در سال 57 قدرت را به دست گرفتند و روی فرهنگ باستان ایران خط قرمز کشیدند. برای آنها نوروز باستانی هم باید کم رنگ می شد. سالها بعد آیت الله خامنه ای در مشهد و در سال 77 گفت نوروز باستانی نوروزش خوب است اما باستانیش بد است، زیرا نوروز جشنی در خدمت حکومت‌های استبدادی قبل از اسلام بود.
عید نوروز را اسلام گرفت، محتوای انسانی و اسلامی و معنوی به آن داد به مردم. ما ایرانی‌ها عید نوروز را دوست می‌داریم، آن را جشن می‌گیریم، اما جشن ما یک جشن سالم است. هر کدام از این مراسم قدیمی که اسلام برخورد می کند این جور برخورد می کند. البته بعضی از مراسم هست که قابل اصلاح نیست. مثلا اسلام درباره مراسم خرافی از روی آتش پریدن حرفی ندارد.
حتی برخی از روحانیون پا را از ادب و فرهنگ فراتر گذاشته و نوروز را جشن گاو و خر دانستند که علف می خورند و جنبه عقلانی ندارد. صدای آیت الله محسن حسینی تهرانی.
نوروز عید زرتشتی هاست و اسلام به طور جد با این مسئله مخالفت کرده. دین ما عید قدیر را عید می داند، عید فطر و عید قربان را عید می داند، عید مبعث را عید می داند، عیدی که جنبه عقلانی داشته باشه. علف از توی زمین در میاد برای من که عید نیست، برای اون گاو و خر عید است که باید بهتر بچره و بهتر از این زمین استفاده بکنه. بنده که علف خار نیستم که بخوام خوشحال بشم اینا.
روحانیون زینفوز در جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند تا 22 بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی یا برخی از مناسبت‌های مذهبی مانند عید قدیر یا عید فطر را به جای عید نوروز یا دیگر مناسبت‌های باستانی و ملی مانند مهرگان جشن بگیرند. علی اکبر رائفی پور، سخنران نزدیک به حکومت جمهوری اسلامی:
ما بی ارزه ایم، اینقدر غیرت نداریم. یه عید نوروز میاد تیکه پاره میکنیم خودمونو که حالا چی شده؟ زمستون شده بهار، درک بهارم میشه تابستون. ما به کجا برمیخوره؟ به تعداد عمرتون این بهارا دیدید تا چی شده؟ یعنی اصل عید ما عید قدیر بود. شهر رو بریزید به هم، نورافشانیاتونو بذارید برای قدیر.
حسن یوسفی اشکوری، دین پژوه ساکن آلمان، میگوید اگر مقام‌های جمهوری اسلامی قدرت و توانش را داشتند قطعا نوروز را از رسمیت میانداختند، زیرا سنت‌ها و آیین‌های ایرانی را مخالف با ایدئولوژی سیاسی خود می‌دانند.
اصولا در جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه بسیار غلیظ اسلامگرایانه‌ای که هست و اسلام و دین وان یک ابزار ایدئولوژیک برای هویت بخشی به حکومت مطرح شده، مسئولان جمهوری اسلامی با دید و انگیزه سیاسی هم نمیتوانند با سنت‌ها و آیین‌های ایرانی صلاح سازگاری داشته باشند و تمایلی داشته باشند، برای اینکه اون رو مانند گذشته در تعارض با هویت دینی و با ایدئولوژی رسمی حکومتی خودشون می‌بینند.
حاکمیت جمهوری اسلامی تلاش می‌کند تا مردم از آیین‌ها و سنت‌های کهن ایرانی فاصله بگیرند، تلاش ناکامی که با وجود همه صداهایی که از تریبون‌های رسمی علیه آیین‌های کهن پخش می‌کنند توجهی از سوی بیشتر ایرانیان دریافت نمی‌کنند. آیت الله احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه تهران در سال 91:
اگر کسانی بخوان این نوروز رو با سبقه دینیش فقط ببرن به سبقه ناسیونالیستیش، فقط ببرن به سبقه ملیگرائیش، این همون جشنهای 2500 ساله ننگین شاهنشاهی است. اونها در شأن ملت نیست. نوروز دینی آری، اما ادای دیگران رو در آوردن نادرست و غلط هست.
ایرانیان با زنده نگه داشتن نوروز باستانی به دنبال حفظ هویت ملی خود در مقابل حاکمیتی هستند که میخواهد همه اینها را محو و نابود کند. هر چقدر حاکمیت فشارها و امکانات مادی و غیر مادی پیدا و پنهان آورد تا جشنها و نوروز باستانی ایرانیان را کمرنگ کند، اما مردم نگذاشتند این آیین‌های باستانی محو شود. چه کم و چه زیاد، چه در فقر و تنگ دستی و چه در دوران غم و شادی، حتی اگر دخترانی که بدون حجاب خودشان را به شکل حاجی فیروز در بیاورند، در خیابان برقصند، به مردم و آبرین حس خوب بدهند و در نهایت هم بازداشت شوند.
با این گزارش درباره مخالفت روحانیون سنتی و برخی مسئولان جمهوری اسلامی با جشن‌های ملی همچون نوروز به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم. نوروزتون پیشاپیش خجسته. من بنیامین سعد با شما خداحافظی می‌کنم. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.